السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء، حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين، حمدا كما هو أهله. فنصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومدعي شؤونهم ومراتبهم من الآن إلى يوم الدين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا، وأوصيكم إخواني وأخواتي ثانيا بتقوى الله. نفس أماره خودم را أولا و یکایک شما برادران و خواهران را ثانیا وصیت می کنم و تذکر می دهم و یادآوری می کنم به رعایت تقوای الهی. عزیزان، برادران و خواهران، آنچه مسلم است در مقابل عذاب خدای متعال سپری جز تقوا نیست. و از سوی دیگر هیچ عملی بدون تقوا پذیرفته نخواهد شد. بنابراین هم برای در امان ماندن از عذاب خدا و هم برای قبولی اعمالمان ناچاریم از اینکه در کسب تقوا و تحصیل تقوا و به دست آوردن گوهر تقوا کوشش کنیم. خدایا، در این ساعات عزیز تو را به جمیع اولیاءت سوگند می دهیم توفیق کسب تقوا به همه ما عنایت بفرما. خدایا، تقوای چشم و تقوای دهان، تقوای زبان و تقوای گفتار و کردار و اعمال، تقوای در کسب درآمد و روزی، تقوای در هزینه و خرج، تقوای در تمام شؤون فردی و اجتماعی و سیاسی به همه ما عنایت بفرما. تبریک و تهنیت عرض می کنم اعیاد بسیار خجسته و سراسر سعادت شعبان المعظم را. خدای متعال در آغاز ماه شعبان که شعبان نامیده شده، لتشعب بالخیرات فیه، چون شعبه های خیرات و درهای خیرات در این ماه به روی بندگان گشوده می شود، در اوائل این ماه چندین در رحمت را به روی ما باز کرده. باب الحسین علیه السلام، باب سید الساجدین و زین العابدین، و باب ابوالفضل العباس علیه السلام. ولادت اینها برای ما بشارت گشوده شدن یک در شفاعت و در ورود به بهشت و رضوان الهی است. لذا تبریک عرض می کنم و امیدوارم خداوند متعال به ما توفیق بهترین بهره برداری و معرفت و اطاعت و همراهی با این بزرگان را عنایت بفرماید. واقعیت این است که اگر راجع به هر کدام بخواهیم صحبت کنیم، کتاب فضل آنها اونقدر گسترده و عمیق و ژرف هست که ساعتها و فرصتهای طولانی باید سخن گفت و باید آنها که اهل سخن هستند سخن بگویند. زبان الکن این بنده کوچک و فرصت بسیار کم یک خطبه نماز جمعه فرصتی نیست که بشود راجع به جایگاه حضرت ابا عبدالله الحسین صحبت کرد، راجع به حضرت سید الساجدین صحبت کرد، راجع به حضرت ابوالفضل صحبت کرد. برای اینکه بتونیم هم حقی را ادا کرده باشیم و هم راجع به هر سه بزرگوار سخنی گفته باشم، عرض می کنم برادران عزیز، خواهران گرامی، این سه بزرگوار در یک حادثه تاریخی به هم پیوند می خورند و یک حادثه است که مثل یک حلقه این سه گوهر گرانبها رو در خودش جمع کرده. اون حلقه نورانی و اون حادثه مهم، حادثه عاشورا و کربلاست. من اشاره می کنم به نقشی که حضرت ابا عبدالله و حضرت ابوالفضل العباس و حضرت زین العابدین در حادثه کربلا داشتن و سه برداشت و سه درس برای زندگی خودمان از این سه شخصیت عاشورایی انشاءالله بهره ببریم و استفاده کنیم. در حادثه عاشورا خداوند متعال هر کسی رو در جایگاهی قرار داده و یک مأموریت و یک وظیفه و یک تکلیف و یک شأن برای او تعریف کرده. لذا مجموعه عاشورا یک منشور چند وجهی است که همه درس‌های زندگی را شما توی حادثه عاشورا و کربلا میتونید ببینید و درس بگیرید. من اون چرا که این سه شخصیت بزرگوار در این حادثه نقش اجرا کردن و وظیفه انجام دادن و خوش درخشیدن به طور گذرا و کوتاه اشاره می کنم. نقش حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام نقش فرمانده جنگ نیست. حضرت امام حسین اونجا فرماندهی نمی کند، او امامت می کند. نقش حضرت ابا عبدالله نقش امامه، نه نقش فرمانده. تفاوت از زمین تا آسمان است. امامت یعنی اون جایگاهی که دستی بر زمین دارد و دستی در آسمان، سخنی را از عرش میگیرد و به فرشیان تحویل میدهد. سخن او سخن وحی است، سخن او متصل به آسمان است. در مقابل این سخن چاره تسلیم و ادب تمکین است. شما نگاه کنید به جایگاه حضرت ابا عبدالله، به این دو سه دقیقه ای که من سعی میکنم فشرده عرض کنم. حضرت امام حسین از مدینه تصمیم میگیره راه بیفته. سیاست مدارهای اون روز جامعه اسلامی میان خدمت امام حسین و مخالفت میکنن. بعضی هاشون آدم های خوبی هم بودن، بعضی هاشون هم آدم های حیلگری بودن. از آدم های خوب یکی محمد ابن حنفیه، برادر خود امام حسین، آمد گریه کرد، گفت آقا به این سفر نروی، این سفر آینده خطرناکی داره، بمانید در همین مدینه، بمانید، ما و بنی هاشم دور شما رو میگیریم، مظلومانه کنار شما میمونیم، در کنار قبر جدتون بمونیم. این یک تحلیله. اگه فرمانده باشه باید این تحلیل و این نقشه و پیشنهاد رو بررسی کنه. اما حضرت ابا عبدالله الحسین سخنی گفت که معناش اینه، این جایگاه جایگاه امامته. به این تعبیر بیان کرد. یک تعبیرش اینه، فرمود من رفتم کنار قبر جدم رسول الله، رسول الله را مشاهده کردم، رسول الله به من گفت حسینم اخرج الی العراق شاء الله ان یراک قتیلا. برای من چیزی پنهان نیست، من وظیفه الهی دارم، من باید به اون سمت برم. حرکت کرد حضرت ابا عبدالله الحسین. من نمیخوام اینجا تفصیل بدم، اما حیفم میاد که اشاره نکنم. از مسیر عمومی حرکت کرد، آمدن خدمت حضرت ابا عبدالله. با این همه دشمنی هاش که هست، چرا از مسیر اصلی میرید؟ بیایید از بیابان و از راه های غیر معروف برید که دشمن نتونه شما را رهگیری کنه. دیشب عبدالله ابن زبیر از اون راه رفته، خودش رو به سلامت به مکه رسونده، میرساند، شما هم از اون مسیر برید. فرمود نه، من از همین طریق اصلی و جاده اصلی و راه اصلی خواهم رفت، مأموریت من اینه. جزئیات برای حسین ابن علی روشن شده. رسید به مکه معظمه و مکه مکرمه. چند مدتی را حضرت در اونجا اقامت کرد، کنار کعبه امامت جماعت کرد، همه نماز جماعت ها تعطیل شد و می آمدن به نماز جماعت حضرت ابا عبدالله الحسین. مسجد الحرام امام جماعت واحدی داره و اون حضرت ابا عبدالله الحسینه. کم کم ایام حج می رسد، مسلمان ها از سراسر عالم میان. امام حسین اعلام کرد من دارم میرم کربلا. تا سیاست مدارهای امت آمدن، خوب و بد آمدن، گفتن یا ابا عبدالله بمان کنار کعبه، اینجا حرم امن الهی، کسی جرأت نمی کنه در حریم کعبه شمشیر بکشه، اینجا بمانید، مردم از اطراف میان، فردا حج شلوغ میشه. حضرت فرمود نه، من مأمور مأموریتی هستم که باید این مأموریت را انجام بدم، برای این که به آنها بفهماند که اشتباه میکنن و آینده متوجه اشتباهشون بشن. یه معجزه هم کرد، پیش بینی هم کرد، فرمود کنار همین کعبه به ناز یک کسی سربریده بشود، من نمیخوام اون کس باشم، به واسطه اون کس حرمت کعبه شکسته خواهد شد، من نمیخوام به واسطه من حرمت کعبه شکسته شود. گذشت بعد از 30 سال، بعد از یک سال بعد یک بار حرمت کعبه را شکستند که رکنی از کعبه را ویران کردند، پرده کعبه را یزید آتش زد، عده‌ای را کشت و بعد هم عبدالملک عبدالله ابن زبیر را آنجا کشت. وقتی که آماده شده بود برای بیرون رفتن، عبدالله ابن عباس پسر عموی حضرت آمد گفت آ چرا بیرون میرید، بمانید کناره. حضرت اشاره کرد من مأموریتی الهی دارم، خود فالموت على ولد آدم مخدت القلادة على جيل الفتاة ما اولهنی الى اصلافی اشتیاق یعقوب الى یوسف و کأنی به اوصالی یتقطعها اصلان الفلوات بین النواویس و کربلا. شما چشمهاشون بسته است، چشمهای من حسین گشوده است، من دارم میبینم مقتل خودم را، جایگاه خودم را، شهادت خودم را، قاتل خودم را میبینم و میروم. مسئله مسئله دیگری. خیلی خیرخواهی کرد، گفت آقا اگر به ناس اینجوری برید، اگر شما میروید چرا زینب را میبرید، چرا ام کلثوم رو میبری، چرا همسرانت، چرا دخترانت، اینها رو بگذار. حضرت یه پرده دیگر بالا زد، فرمود شاء الله ان یراهن سبایا، بگذار تا این روزگار بگذرد تا بعد معلوم بشود چرا حسین زینب رو همراه. کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. اون روز نمیفهمید. این نقش امامت. دقت کنید جان صحبت من در این یک جمله است. محمد ابن حنفیه ها گفتن، عبدالله ابن عباس ها گفتن، عبدالله ابن عمر ها گفتن، دیگران و دیگران و دیگران، عبدالله ابن زبیر ها گفتن، اینا هی گفتن آقا چرا، آقا چرا، آقا چرا. شما تمام تاریخ رو ببینید، یک جا ابوالفضل العباس گفت آقا چرا، یک جا حبیب ابن مظاهر گفت چرا، یک جا بقیه اصحاب امام حسین گفتن چرا، نه تسلیم، رأیان چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمایی. این جایگاه امامته. برادران، خواهران، عزیزان، گوینده، شنونده، باید اینو یاد بگیریم در مقابل ولی خدا تسلیم بودن. این البته منحصر به پیامبر و معصومینه، تسلیم مطلق فقط در مقابل معصومینه، اونجا باید تسلیم مطلق بود. این که حالا یک کلمش قبول کنیم یک کلمش قبول نکنیم، نمازش رو قبول دارم، حجابش رو قبول ندارم، حجابش رو قبول دارم، نمازش رو قبول ندارم، نماز و حجابش رو قبول دارم، خمس و زکاتش رو قبول ندارم، خمس و زکاتش رو قبول دارم، حج و جهادش رو قبول ندارم، نه، تسلیم، پذیرفتن امامت، تا جای پای اونها گذاشتن. این نقش و جایگاه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در حادثه عاشورا. لذا هر چی گفت یارانش عاشقانه شنیدند، عاشقانه گوش کردند. حیفم میاد بگذرم و این صحنه را نگم. ببینید این صحنه کجا تکرار میشه. امام حسین ایستاده نماز بخونه، یه عده ایستادن جلو امام حسین، تیر میاد، شمشیر میاد، نیزه میاد، با سپر اگر نشد با سینه خودشون جلو این تیرها و نیزه ها وایستادن. نماز امام حسین تمام شده، سعید ابن عبدالله حنفی رو زمین افتاده، از این بدن خون داره میره، داره این جوان جان میده، زن داره، بچه داره، بچه های منتظر داره، زن جوان منتظر داره، هیچ کدوم از این حرفها را یادآوری نکرد، یک کلمه یک را داره جان میده آوردنش خدمت ابا عبدالله، یک کلمه گفت یا ابا عبدالله وفیت و یبن رسول الله، آقا وفا کردم، آقا به مقتضای امامت تو عمل کردم، تسلیم بودم، درست عمل کردم، وفیت و یبن رسول الله. قال نعم و انت امامی فی الجنه، بله وفا کردی، خوش وفا کردی، تو قبل از من به بهش میری. این نقش امام و مأمومه. امام حسین امامت کرد، اصحابش هم به بهترین وقت این امامت را پذیرفت. نقش دوم کربلا نقش حضرت ابوالفضل العباسه. این نقش را نگاه کنید، نقش حضرت ابوالفضل العباس چیه؟ علمداری کربلا، بله، ولی بیش از این حرف هاست. اونی که من ترجیح میدم با عقل ناقص خودم، با فهم کم خودم راجع به حضرت ابوالفضل، این رو ترجیح میدم حتی بر علمداری. ابوالفضل یک سرباز فداکار به تمام معناست. دقت کنید چی میخوام عرض کنم. شما میدونید علمدار رئیس و فرمانده بعد از فرمانده اصلی حساب میشه، اما ابوالفضل اینجوری نیست که. یکی از کارهای ابوالفضل سقایی است. شما الان هم توی هیئت هایی که ایران مثلا گاهی سقا هم دارن دیدی، رئیس هیئت یکیه، علمدار یکیه، رئیس سینه زن ها یکیه. معمولا این پیرمردهایی که دیگه توانی ندارن یا بچه های کوچکتری که توان کار دیگه ندارن سقایی میکنن، اما ابوالفضل العباس علیه السلام کربلا سقایی هم میکنه، سقایی هم میکنه. توی درگاه حضرت ابا عبدالله چه کاری باید بکنه؟ برای ابوالفضل کوچک و بزرگ نداره، آها سقایی هم میکنن. همه جا اینه، فرمانده ها شب میخوابن، سربازا نگهبانی میدن. کربلا کار برعکس، سربازا استراحت کردن، ابوالفضل تا صبح نگهبانی میداد، حامل حماس، نگهبان شبهای کربلا ابوالفضل العباس. امام حسین وقتی که رو زمین افتاد، ابوالفضل فرمود اون چشمهایی که هر شب میخوابیدن دیگه امشب نخواهد خوابید. من نمیخوام روزه بخونم، اینا روزه نیست، ولو عشق بریزیم، حرف خیلی حرف عمیقیست، اشتباه نشه. میخوام عرض کنم ابوالفضل به ما درس داد توی مسیر خدا. ببینید وظیفتون چیه، سقاییش هم افتخاره، نگهبانیش هم افتخاره، علمداریش هم افتخار. ببینید وظیفتون چیه، فدای حضرت ابوالفضل العباس بشم. من هر وقت از کنار حرم مطهرش رد شدم این به ذهنم آمده، گفتم آقا این جلالت و عظمت تو دنیاست، خدا تو آخرت چی به تو خواهد داد؟ هر کی آمده از این کنار رد شده میگه باب الحوائج ابوالفضل العباس، این دنیاست. یک سرباز به تمام معنا فداکار، به تمام معنا فداکار. و نقش سوم نقش حضرت سید الساجدین علیه السلام، که اون نقش تبلیغ من دیگه فرصت توضیح بیشتری ندارم. تبلیغ حضرت سید الساجدین باید درست تبیین بشه. من در یکی دو دقیقه فقط اشاره می کنم. عزیزان، وقتی که به شما گفته می شود در مسجد شام و مسجد عموی حضرت سجاد بالای منبر رفت، گاهی اشتباه فهمیده میشه، فکر میکنید مثل این تریبون نماز جمعه بنده است یا اون منبری است که ما میریم، مسجد امام حسینی و مردم عاشقی نشسته و تریبون آماده ای من بیام برای شما صحبت کنم. اینه، اشتباه نکنید. سخنرانی حضرت زین العابدین زمانی است که، معذرت میخوام از این تعبیرها، جوانی در وسط این جمعیت نشسته، در نهایتی که اونها تونستن تا تونستن، معذرت میخوام از این تعبیر، ذلیل کردن. فرمود یه سر ریسمان رو به بازوی من بستن، یه سر ریسمان به بازوی عمم زینب، همه با چشم دشمنی نگاه میکنن، از بالای بام آتیش ریختن، خاکستر ریختن، توهین کردن، همه اونایی که تو این مسجدن بدبینن، توهین میکنن. شمشیر یزید از نوکش داره خون میریزه، بلا فاصله بعد از سخنان سید الساجدین تو مجلس یزید گفت بکشید اینو، ریختن جلاوزش که برو حضرت زین العابدین رو بکشن. زینب سلام الله علیها خودش رو انداخت روی آن، گفت نمیتونید اینو بکشید تا من زنده هستم، زینب رو بکشید. بعد سخنرانی بود که باهاش و هزینش جان بود، جان بود، جان دادن بود. تو این فضا سخنرانی کردن تریبیون مسجد امام حسین نیست. او میدانست با هر جمله ای که میگوید داره به قتلگاه خودش نزدیک میشه. عیسی خدا را معرفی کرد، پیامبر را معرفی کرد، علی ابن ابی طالب مظلوم رو برای اولین بار در مسجد اموی و در مسجد شام معرفی کرد. پایین که آمد چهره شام عوض شد، چهره دمشق عوض شد. بازم ما بگیم امام بیمار، بازم ما ظلم کنیم بگیم امام زین العابدین بیمار، امام زین العابدین قهرمان، امام زین العابدینی که اگر دیگران در کربلا 72 نفر بودن مبارزه کردن، حضرت زین العابدین تو میدانی مبارزه کرد که خودش بود و عمه های مظلومش و بچه های کوچه. خب این سه نقش بسیار پر افتخار امامت در جایگاه حضرت ابا عبدالله الحسین، فداکاری و تلاش بی دریغ و خالصانه در نقش حضرت ابوالفضل العباس، تبلیغ و بیان حقیقت در نقش حضرت زین العابدین و سید الساجدین. انشاءالله امیدواریم بنده و شما، همه ما، این درس ها رو فرا بگیریم، در مسیر هدایت تسلیم امام باشیم، از تلاش و فداکاری کوتاهی نکنیم، در تبلیغ و بیان حقایق ترسی و وهمی به خودمون راه ندهیم و انشاءالله بتونیم در مسیر این ائمه حرکت کنیم. امروز روز مهمی برای ملت ایران هست، بلکه چون تأثیر همه حوادث برای کل عالم هست، برای امت اسلامی هم روز مهمی است. انشاءالله امیدواریم همه عزیزانی که رفتن و رأی دادن، خدا این عبادت را ازش قبول کنه. اونهایی هم که نرفتن، به عنوان عبادت، به عنوان این که این رأی من تحکیم نظام اسلامی است، تحکیم امت اسلامی است، ناامید کردن دشمن هاست، برن و در این حماسه انشاءالله شرکت کنن و وظیفمون رو انجام بدیم. اگر میخواید بفهمید این چقدر مهمه، نگاه کنید چقدر دشمن ها توطئه کردن، دشمن کوچولوها و دشمن بزرگها، همشون دست به دست هم دادن کمرنگش کنن، اما پررنگتر خواهد شد. چراغی را که ایزد برفروزد، هر آن کس پف کند ریشه اش بسوزد. اینها بحث جناح ها و افراد نیست، نه مهمتر، ما به فکر اون پرچمی هستیم که نوشته است لا اله الا الله محمد رسول الله. اون پرچم باید در اهتزاز بمونه، هر کس اشتباه بکنه، خطا بکنه، جزاشو ببینه، اما این پرچم بماند تا برسه در یه روز جمعه ای کنار کعبه صدایی بلند بشه انا بقیت الله المنتقم، و این پرچم روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. خدایا به اولیاءت سوگندت میدهیم همه ما را ببخش و بیامرز، توفیق فهم وظیفه و انجام وظیفه به ما عنایت بفرما، ملت ایران و همه ملت‌های مسلمان رو در پیشگاه در جلو همه دشمنان سرفراز و سربلند و پیروز بفرما، توطئه‌های کفار و منافقین و دشمنان رو به خودشون برگردان. خدایا همه ما حاجتمندیم و روز رحمت تو حوائج دنیا و آخرت ما برآورده به خیر بفرما، امواتمون، ذوی حقوقمون، پدر و مادرمون، شهدا، علما، امام امت، همه را غریق بهار رحمتت بفرما. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم.